و اگر تطابق زیر از دست بره زیرش کلن عوض میشه، میشه ریلاین یا لایه دادن. حالا فک پایین میتونه بالا باشه یا فک بالا، که معمولا بیشتر فک پایین تغییرات بیشتر نیاز به ریلاین هست. ولی به هر حال همیشه پروتز باید تطابق خوب با نسج زیر داشته باشه. وقتی تطابق داشته باشه، بزاق هم خوب باشه، خب گیر و ثباتش خوبه، بیمارم احساس رضایت میکنه.
پروتزهای دندان و ایمپلنت در سالمندان به عنوان یک راه حل پیشرفته برای جایگزینی دندانهای از دست رفته، بهبود عملکرد جویدن و کیفیت زندگی به حساب می آید.
ممنون، متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. شماره تلفن 22-65-2876، سامانه پیام کوتاه 3102 برای طرح پرسش های شماست. موضوع صحبت ما کبد چپ هست و اگر پرسشی دارید میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید که ما بتونیم پاسخگو باشیم. آقای دکتر مسعودی، من در خدمتتون هستم. اجازه بدین که بریم با سراغ سوالاتی که عزیزان برامون ارسال کردن. پرسیدن که آیا مصرف قهوه یا نسکافه برای کبد چرب گرید 2 مضر هست یا خیر؟ آقای مهدی از کرمان. خب یکی از سوالاتی که در واقع تکرار از ما پرسیده میشه این هست که حالا که من مبتلا به کبد چرب شدم، آیا ماده غذایی هست یا معجونی هست، میوه‌ای هست که من بخورم و در واقع درمان کبد چرب اتفاق بیفته؟ راجع به تغذیه این دوستان برای ما بفرمایید. ممنونم و به سوالشون هم پاسخ بدید.
در مورد قهوه، خب بله. ما قهوه رو اگر که به صورت این قهوه هایی که حالا آماده است و حاوی قنده، مقدار زیاد قند ممکنه توش باشه، یا مثلا با یک موادی که چربه خورده بشه، خب اثرش رو از بین میبره. یعنی در واقع فرد میتونه حتی جوری باشه که منجر به افزایش وزنش بشه، خب مضره. ولی به صورت اگه خود قهوه تلخ باشه و به مقدار حالا مناسب مصرف بشه، خب ضرری نداره، گاهی حتی به اثرش هم میتونه خوب هم باشه. بنابراین بایستی که اونو بدون قند بخوره و بدون حالا شیرینی. ولی حالا گاهی اوقات میبینی قهوه رو میخوری با مثلا شیرینی و شکلات، که خب میتونه اثرش رو از بین ببره. به صورت کلی حالا ما این که بگیم یه دمنوشی بخوریم یا مادهی بخوریم که این کبدمون راه، یا بعضی ها تحت عنوان پاکسازی ازش نام میبرن، و یک از نکاتی هم که وجود داره مثلا در بدنسازی هایی که مخصوصا انجام میشه، حالا گاهن اینا ممکن حجم زیادی مواد غذایی بخورن یا خیلی از ترکیباتی بهشون بدن، حتی ترکیبات هورمونی گاهی استفاده میکنن، که اینا میتونه منجر به کبد چرب بشه و در ازاش میان یه موادی رو بهشون توصیه میکنن تحت عنوان پاکسازی کبد. که به هر صورت ما همین به صورت کلی من بگم چیزی به نام پاکسازی کبد ما نداریم، و واقعیت اینه که در مورد کبد چرب تنها چیزی که اثبات شده که فرد در واقع میتونه باعث بشه کبدش بهتر بشه، از بین رفتن عللش، که عللش مهمترینش چاقی. اگر یک نفر یک بی ام آی بالا داره و چاقه، هیچ دارویی نمیتونیم ما بگیم این داروی کبدته و فرد فکر کنه ما این دارو رو داریم بهش میدیم یا این دمنوش رو داریم بهش میدیم، بدون اینکه وزن کلی و چربی شکمش کم بشه، یک دارویی داریم که صرفا کبد چربی کبدش رو کم میکنه، ولی میتونه مثلا 130 کیلو باشه. یه همچی چیزی تا حالا ساخته نشده. بنابراین فرد نباید خودش رو فریب بده و شاید این وضعیتشو بدتر کنه، به این امیدی که این دارو رو من دارم میخورم، به این امید که مثلا حالا این دارو رو دارم میخورم همه چی میتونم بخورم، بله، و همون وزنم هم باشه، چاقترم بشم و کبدم هم فکر کنم در حال درمان. بنابراین ما اگر فرد رو بتونیم 10% وزنش رو کم کنیم، حالا ممکنه فرد حتی 20% اضافه وزن داشته باشه، یعنی وزنش 10% هم اضافه نباشه و خیلی بیشتر باشه، دیده شده یک کاهش 10% وزن میتونه خیلی به اینها کمک کنه در واقع برگشت وضعیت کبد چربشون و بهبود وضعیت کبد. بنابراین اگر ما داروی درمانی چیزی بهشون میدیم، کنترل وزنشون اول، کنترل قند خونشونه، کنترل فشار خونشونه و همونجوری که حالا شما فرمودین، اینا ممکنه که علت مثلا صدماتی که میبینن، واقعیت اینه که خیلی از اینا به علت کبد چرب یا سیروز کبد فوت نمیکنن. خیلی از اینا علت مرگ و میرشون در واقع مثلا فشار خون بالا، ایسکمی قلبی، سکته قلبی و سکته مغزیه. بنابراین بایستی که در کنارش به اونا هم اهمیت بدیم و اونا رو کنترل کنیم.
گفتن مادرم 77 سالشونه، آنزیم آیستی 21 و آیلتی 23 هست، در آزمایش نشان داده شده که در نتیجه آزمایش این هست و گفتن که من به پزشک عمومی مراجعه کردم، ایشون گفتن که کبد چرب شده، میخواستم اینم تشخیص درسته یا نه. ما راجع به این موضوع هم آقای دکتر بگیم که اگر آنزیم های کبدی بالا باشن، این به این معنی است که فرد مبتلا به کبد چرب؟ خب دلایل دیگر رو هم لطفا مطرح بفرمایید و لازم است که ایشون سونوگرافی هم بدن.
حالا البته آنزیم هولوش 20 برای خانم طبیعی محسوب میشه، یعنی الان ایشون آنزیمش بالا نیست که بخوایم بگیم. ما آنزیم های خانم ها بالا یه عدد بخوام همین جوری بگم زیر 20، آقایون زیر 30، آستی و آلتی یا بهشون SGOT و SGPT طبیعی فرض میشه. ایشون هم که حالا آنزیمش هولوش 20 و آنزیمش طبیعیه و نکته ای نداره، ولی اگر ایشون حالا همون دیابت داره، فشار خون داره، چاقه، بره سونوگرافی رو انجام بده، در واقع اونجا براش تشخیص سونوگرافی که کبد چرب ممکنه که داده بشه، ولی صرفا روی یک آنزیم نمیشه نظر داد که حالا حتما بگیم سونوگرافیشون خوبه یا بده. و از طرف دیگه اگر فردی آنزیم های کبدی بالا داره که ما دیگه حالا ما میگیم فرد دچار یک هپاتیته به هر دلیلی، در نتیجه حتما بایستی که علل دیگه رد بشه، یعنی ما صرفا این که یک آنزیم بالا که سونوگرافی میگه کبد چربه، این تشخیص قطعی نیست. شما حتما بایستی که ما تا زمانی که عوامل دیگر رد نکردیم، حتما هپاتیت بی، هپاتیت سی، بیماری ژنتیکی مثل هموکروماتوز، بیماری های خود ایمنی مخصوصا در خانم ها مثل بیماری که بیماری خود ایمنی کبد میدن، بیماری های حالا ژنتیکی متابولیک مثل مثلا بیماری ویلسون، اینا باعثی چک بشه. یعنی اگر تو ما اینا رو زمانی که اینا رو رد نکردیم، هیچ موقع مارک یک کبد چرب معمولی رو به فرد نخواهیم زد.
برای اینکه در دوره سالمندی به کبد چرب مبتلا نشیم، کلسترول و تریگلیسیرید ما در سن میانسالی چه عددی باید باشه؟ 901-073.
معمولا خب تریگلیسیرید زیر 150 باشه خوبه و LDL، چون ما کلسترول خود صرفا خود کلسترول شاید اهمیتش کمتر باشه و عمدتا رو LDL تصمیم گیری میکنیم، بهتر LDL هم زیر 130 باشه. خب حالا اگر بعضی اوقات ممکنه فرد بیماری قلبی داره، اون موقع عدد ممکنه حتی پایین تر هم در نظر بگیریم، ولی همینجور خب بالاخره یک LDL زیر 130، یک تریگلیسیرید زیر 150 خوبه.
بله، 919-258 شنونده عزیزی گفتن که اگه بیماری های کبدی و سیروز کبد در اقوام پدری ما زیاد باشه، ما باید چه کار پیشگیرانه ای انجام بدیم و آیا ریسک ابتلا ما بالا هست یا خیلی بالاتر از بقیه افراده؟
اگر فردی در خانواده کسایی رو داشته باشن که سیروز داشته باشن، خب مطمئنا بایستی اول بگردیم اون فرد مبتلا رو ببینیم چه عاملی داره. خب خیلی از عوامل میتونه در خانواده پخش بشه، مثلا هپاتیت بی ممکنه که در کودکی فرد به فرد از مادرش بگیره، نه بایستی ببینیم چرا اون فرد دچار این مشکل شده، اون مشکل رو ممکنه در فرد دیگه هم باشه. بیماری ژنتیکی داریم مثل هموکروماتوز، مثل ویلسون، میتونه در خانواده به ارث برسه، حتی چاقی ممکنه یک زمینه های فامیلی داشته باشه یا حتی ممکنه گاهن فقط در فامیل محیطی باشه، یعنی فرد تو خانواده همه پرخوری میکنن در نتیجه همشون چاقن.
بله.
ممکنه زمینه ژنتیکی هم نداشته باشه، در نتیجه بایستی دید که اون عاملی که باعث شده که اونا سیروز شدن رو چک کنیم، بعد حالا در واقع این افراد هم چک بشن ببینن در واقع اون عوامل رو دارن یا نه.
بله. آقای دکتر پرسیدن که نداشتن کیسه صفرا خطر ابتلا به کبد شب رو افزایش میده. خانم 60 ساله گفتن که وضع منم وضع مناسبیه.
همینجوری نه، یعنی کسی که کیسه صفراش رو برمیداره به اون مدل ما مستعد کیسه در واقع یک کبد چرب نخواهد شد. و البته ما توصیه میکنیم کسایی که کیسه صفرا ندارن چربی کمتری مصرف کنن، ولی به صورت کلی نه، یعنی اون یک عامل خیلی مهمی برای ایجاد کبد چرب نیست.
بله. و دوست دیگری که گفتن که در سونوگرافی کبدم سالمه اما فقط یکی از آنزیم‌های کبدی آلکالین فسفاتاز بالا هست، بسیار بالاست. خانم 53 ساله و وزنشون هم 42 کیلو. نشون الان جز اون افرادی هستن که وزنشون هم بالا اگر کبد چرب باشه.
عمدتاً آنزیم‌ها آستی‌آلتی بالا میره.
بله.
و آلکالین فسفاتاز در بیماری کبد چرب گاهن بالا میره یه مقداری، ولی خیلی بالا نمیره. ایشون اگر یک آلکالین فسفاتاز خیلی بالا دارن بایستی که حتما بررسی بشن، میتونه علل غیر کبدی حتا داشته باشه. یعنی ما آلکالین فسفاتاز میتونه منشأ مثلا استخوان داشته باشه، در نتیجه بایستی اول بررسی بشه که این منشأش چیه، آیا حتما کبده، و اگر خیلی بالا باشه ما حالا گاهن سن که بالا میره یا اگر آزمایش ناشتا ندن یه حدی ممکنه این بالا نشون بده، ولی اگر خیلی بالا است در نتیجه بایستی که بیماره انسدادی حالا مثل بیماره متعددی هن که ممکنه این قضیه رو ایجاد کنن که اونا بایستی که بررسی بشه.
بله. آقای قاسم رضاپور گفتن که دیابت دارن، کبد چرب دارن، سوال کردن که آیا مصرف آتروواستاتین تأثیری داره رو کبد چرب گرید 2، وزنشون 82 و قدشون 180.
به صورت حالا کلی بخوایم بگیم، حالا آتروواستاتین شاید تأثیر اگر فرد حالا چون چرب خونش هم بالا است، وقتی که اون ریس فاکتور چرب خونش رو کنترل میکنه خوب خیلی خوبه، در واقع یه جوری خود آتروواستاتین یک داروی غیر از که چربی رو پایین میاره خود خاصیت دلتابی هم داره و مواردی گزارش شده که در بهبود کبد چرب هم مؤثر بوده، میتونه مؤثر باشه براشون، ولی بهتره که ایشون حتما قندش رو کنترل کنه، وزنش رو کنترل کنه و حالا آتروواستاتین هم میتونه بهش کمک بکنه.
بله. و اما 911 544، آقای دکتر گفتن که دچار خارش ناگهانی دست پا و یا حالا گردن میشن و در واقع خارش شدیدی براشون اتفاق میفته، سوال کردن که آیا میتونه مربوط به کبد چرب باشه و در حال حاضر هم طبق آزمایش و سونو که انجام شده کبد چرب هم ندارن اما همچنان التهاب ها سر جاش هست. این سوال هم یکی از سوالات در واقع عمده هست که میپرسن، که چون حالا به بی علامتی هم اشاره کردیم و بعد هم فکر کنم رفتیم سراغ علائم هپاتایت، که این عزیزانی که دچار کبد چرب هستن آیا خارش یکی از علائم هست یا نه؟
به صورت کلی بخوام بگم خارش جز علائم نیست، یعنی معمولا یک کبد چرب منجر به خارش نمیشه مگر اینکه حالا خیلی پیشرفته باشه و به سمت سیروز کبد بره، ولی مراحل انتهایی ممکنه این قضیه درشون اتفاق بیفته و کما اینکه ایشون حالا سونوگرافی آزمایش هم داده و کبد چرب نداشته دیگه، در واقع میتونیم بگیم که عامل خارششون احتمال زیاد کبد نیست و حالا حساسیت های پوستی و عوامل دیگر رو بایستی که با پزشکشون مشورت کنه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر مسعودی. تا شما استراحتی بفرمایید بریم و از دوستانمون یه فاصله بگیریم. همچنان مجله سالمندی رودی سلامت رو میشنوید از FM ردیف 102 مگاهرتز. این برنامه به موضوع کبد چرب اختصاص داره و مسیرهای ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876، همینطور سامانه پیام کوتاه 30102.
الان 30 کیلو وزنمو کم کردم. قبل اینکه وزنم کم کنم کبدم گرید 2-3 بود. الان که با اینکه وزنمو کم کردم ورزش هم میکنم، بعد سبک زندگی من تغییر کردم، اما هنوزم که هنوزه این کبدم یارو نشد، خوب نشد. بازم از روش که میدن سنو که میدن میگه گرید 2-3 هنوز. مثلا این چه راه حل دیگه دارم انجام بدم؟ با تشکر، امینی هستم از سوری.
برنامه خوبتون. من سوالی داشتم در مورد کبد چرب، چون یه بیماری خاموشه. آیا خود ما میتونیم به پزشکای عمومی که مراجعه میکنیم، حالا برای سرماخوردگی یا چیزی، درخواست کنیم که این آنزیمای کبدی رو نمونه‌هاش و آزمایشش هم بنویسن که ما آزمایش بریم، یا نه آزمایش مخصوص کبد چرب هستش؟
آقای دکتر بفهمه در خدمتون هستم. اون عزیزی که گفتم من 30 کیلو کم کردم اما همچنان تو همون شرایط هستم.
این نکته ای که وجود داره راجع به اون درجه بندی سونوگرافی رو که بازالی یه مرتبه گفتم، اینه که خیلی حالا شاید به صورت 100% روی سونوگرافی نشه حساب کرد که بگیم حالا درجه 1-2-3 حالا بهتر شد بدتر شد. خیلی روی این حساس نباشن. و نکته ای که مهمه اینه که خب همون 30 کیلو که کم کردن، حالا وزنشون، حالا شاید نمیدونم حالا به وزن ایدئال رسیدن یا نه، ولی حالا شاید اگر به وزن ایدئال رسیدن که کافیه، ولی اگر نرسیدن شاید لازم باشه مقداری باز وزن رو بیشتر کم کنن. و نکته دیگه اینه که باید ببینیم که حتما علل دیگه بررسی شده باشه، یعنی صرفا این که چون حتی یه هپاتیت سی هم مثلا میتونه کبد رو چرب کنه. در نتیجه ایشون باعثی که با دکترشون مشورت کنن آیا علل دیگه درشون بررسی شده یا نشده. و یکی از آزمایش هایی که شاید ما خیلی بهش بها میدیم و غیر از AST, ALT و آلکالین فسفات هاست که چک میشه، پلاکت. اگر بخواد یک در واقع آزمایش نشون بده که وضعیت کبد چجوریه یا داره بدتر میشه، پلاکت. یعنی ما صرفا بر اساس آنزیمای کبدی هم شاید نتونیم بگیم کبد در حال بدتر شدنه، ولی وقتی که نگاه به پلاکت میکنیم میبینیم که پلاکت خون که جزی از CBC خونه، وقتی که مثلا این 300 هزاره تا چند سال همجور کم 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 شدید، مثلا 250 هزار، 200 هزار، همجور اومده پایین، این علامت بدیه. یعنی نشون میده که در واقع کبد در حال تخریب و کوچک شدنه، چون وقتی کبد کوچک میشه اونور تحال بزرگ میشه و مقدار زیادی پلاکت ها رو در خودش جمع میکنه و باعث میشه که پلاکت افت کنه. بنابراین خیلی وقتا لازمه که اگر فکر میکنیم وضعیت کبدمون حالا خیلی خوب نیست، حتما یه دونه CBC در کنار آنزیمای کبدی هم چک بشه.
بعده.
در مورد حالا خانمی که گفتن که ما چیکار میتونیم بکنیم، گفتم ما به صورت کلی شاید توصیه نکنیم، ولی خب اگر کسی خودش میخواد و مراجعه میکنه فرقی نمیکنه. حالا وقتی به پزشک مراجعه میکنه، حالا پزشک عمومی باشه متخصص باشه فرقی نمیکنه، درخواست میدن براشون یک سونوگرافی میشن و آنزیمای کبدشون هم چک میشه.
بله. اما آقای دکتر باز هم راجع به گفتن موارد تغذیه منع مصرف رو هم در بیماران کبد چرب بفرمایید. خوردن چه مواد غذایی رو توصیه میکنید و چه مواردی منع میشود؟ 912-524.
ما به صورت کلی از نظر تغذیه خب شاید خیلی برامون مهم نباشه که بگم مریض چی بخوره، به صورت کلی میگم مهم مجموع کالری روزانه است. یعنی اینی که مریض مثلا فکر کنه نون نخوره برنج بخوره، برنج نخوره گوشت بخوره، گوشت نخوره، میوه زیاد بخوره. بعضی وقتی میپرسیم من هیچی نخوردم، نهارم نخوردم، بعد میبینیم مقدار زیادی میوه میخوره. خب میوه هم مخصوصا شیرینن، اینا میتونن باعث بشن وزن فرد پایین نیاد. یکی از عوامل ایجاد کبد چرب خود فروکتوزه و فروکتوز عمدتا در میوه ها هست. در نتیجه بعضی افراد روزی چندین لیوان مثلا آب میوه میخورن. خب این میتونه مثلا حالا بعضی مادرها حتما بچه رو مجبور میکنن حتما آب میوه در روز مثلا یه لیوان بخوره، در صورتی که میبینه بچه چاقه.
بله.
خب میتونه مثلا یه دونه سیب بخوره به جایی که مثلا 4 تا سیب بشه یا مثلا یک لیوان آب میوه، و خود همون میتونه باعث صدمه بشه. و به مرور اگر میبینن که بچهشون وزنش همینجوری داره میره بالا، خیلی اصرار نکنن که به کودکشون مقدار زیادی حتما میوه بخوره، حتما مثلا مقدار زیادی غذا بخوره، بذارن در واقع همون مقداری رو که خودش میخواد بخوره. یا خیلی ها مثلا شاید اگر ما بخوام توصیه ای بکنیم، هرچی غذای چربتر باشه، هرچی شیرین‌تر باشه، خب میزان ایجاد در واقع افزایش وزنش بیشتره. یکی از موادی که خیلی حالا نوشابه ها مثلا نوشابه هایی که حالا گاز دارن، اینا دیده شده که نوشابه هایی که قند دارن و یه سری نوشابه هم که ساختن نوشابه های بدون قندن دیگه، حالا یا زیرو بهش میگیم، دیدن هر دوتا یه نسبت چاق میکنه. یعنی خودمونو گول نزنیم که فکر کنیم نوشابه بدون قند داریم میخوریم. چرا؟ چون شما ممکنه بدون نوشابه یه دونه همبرگر بخوری، با نوشابه دوتا همبرگر بخوری.
بله.
یعنی انقدری که اون منجر به این میشه که فرد پرخوری بکنه، شاید اثرش بیشتر باشه تا میزان قندی که توش هست.
چه.
ولی در این حال فرد میتونه یه لیوان نوشابه بذاره، یه لیوان آب، و قند انقدر بندازه داخلش که به اندازه اون شیرین بشه. شاید مقدار زیادی قند بخواد که اون اندازه بتونه اونو شیرین کنه. در نتیجه ما بهتره که همراه با غذامون آب رو مصرف کنیم، مثلا افرادی که چاقن، حتی ما میگیم حتی دوغ نخورن، حالا مخلفات کنار غذاشون رو کم کنن، اینا منجر به پرخوری میشه. وقتی که فرد پرخوری بکنه، در نتیجه وزنش کاهش پیدا نمیکنه، و چون مهمترین فاکتور برای ما وزن فرده، اینجا هست که دیگه باید ببینیم که مجموع کالریش رو برای که کم کنیم میتونیم توصیه کنیم چیزایی رو بخوره در ابتدای غذاش که کالری کمتری داشته باشه، که اون عمدتاً سبزیجات و میوه هستن، سبزیجات و سالات هست.
بله متشکرم.
که اون قبل از غذا بخورن که در واقع این مقدار معده‌شون پر بشه و در واقع مقدار غذایی که رو میخورن رو کم کنن.
بله ممنونم دکتر مسعودی. خیلی فرصت نداریم، بریم سریع چند تا تلفن بشنویم.
53 سالمه، دیابتم دارم، وزنم هم متعادله. تا حالا هرچی آزمایش چکاب میدادم کبدینم خیلی خوب بود، ولی دو ماه پیش دادم گفت همه آنزیم کبد بالا، کبد چرب اینا. یه ماه بعدش یعنی دو روز قبل گفتن عالی شده. بعد من در مورد این دو ماه کبدم گفتن بالا تو اینا، هیچ تغذیه غیر عادی یا چیزی خاصی مصرف نکردم. خواستم اینم ممکنه علت خاصی داشته باشه. البته من چون دیابت دارم، قندای مصنوعی و اینا مصرف میکنم، شکر که مصنوعی از اینا استفاده میکنم. خواستم ببینم اینم ضرر داره یا نه.
بله آقای دکتر بفرمایید.
معمولا قندای مصنوعی که استفاده میشه خیلی روی آنزیم‌های کبدی تاثیر نداره، و اگر بتونه کمک کنه که وزن رو کم کنه، شاید اثر مفید هم داشته باشه. ولی در هر صورت ممکنه چون افزایش آنزیم صرفا کبد چرب نیست، مثلا ایشون ممکنه یه سرما خورده باشه، حتی یه ویروس یا آنفولانزا یا یه چیز دیگه، یا حتی یه داروی قند خاصی خورده، یا حتی داروی دیگه شون که آنزیم بالا برده و چون کاری را انجام ندادن پایین اومده. حالا اشکال در آزمایش هم ممکنه بوده باشه، که معمولا حالا افزایش استیالتی خیلی جزء آزمایشی نیست که در آزمایشگاه اشتباه چک بشه، ولی بالاخره باید در نظر گرفته شه.
بله بازم تلفن میشنویم.
سلام، من 68 سالمه، و آلکالی فسفاتی کبدم 700 خورده ایه. از آقای دکتر میخواستم سوال کنم که علتش چیه و باید چه کار کنم و چجور چه درمانی رو ایشون پیشنهاد میکنن؟
آلکال فسفاتاز در با افزایش سن مقداری ممکن افزایش پیدا کنه، ولی عدد 700 دیگه عدد خیلی بالاییه. ایشون حتما بایستی علل افزایش آنزیم که میتونه منشأ استخوانی عطا داشته باشه یا منشأ کبدی، بایستی که حتما بررسی های دقیقی بشن که ببینن که چرا این آنزیم اینقدر بالا رفته.
بله، متشکرم آقای دکتر مسعودی، ممنونم که تشریف آوردیم و استفاده کردیم از صحبت شما. دوستان عزیز، فردا در برنامه مجله پزشکی این برنامه رو با موضوع عفونت های زنان تقدیمتون میکنیم. دوشنبه بوی بد دهان موضوع صحبت ما در مجله پزشکی خواهد بود و سه شنبه سرطان های شایع در مردان و غربالگری رو تقدیمتون میکنیم. تشکر میکنم از صحبت خانم سهیلا باقری، تهیه کننده محترم آقای فرزاد محمدی، صدا بردار عزیز آقای پیمانی که در بخش هماهنگی و ارتباطات در کنار ما بودن. همینطور تشکر میکنم از شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو سلامت. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
خدا رو شکر می‌کنیم برای اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما برجاست، گام‌های ما به همدلله محکم و مستواره و دشمن ما دچار ضعف
یا ملاک نخم دی حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خوب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه.
حالا دیگه 20 میگیری؟